پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 16 اردیبهشت 1400 خورشیدی برابر با 6 می 2021 میلادی است. این 33 شماره بولتن است. شماره انتخابات.
پرواز کن با رویاهات، رویاهات قشنگن، انگار که همیشه تازه خوش رنگن. نگاه کن به باغمون، گلهامون دلتنگن. برو به یه جایی که خنده‌هات قشنگن. برو دنیا اینجور نمیمونه، آدم که تا ابد تنها نمیمونه. برو نترس، من همینجا چشمام برات همیشه به آسمونه.
من نیوشا راد میزبان شما در بولتن هستم، سردبیر برنامه آزاده جاوید.
انتخابات؟
همون رأی گیری.
به چی؟ به کی؟
چند تا گزینه است؟
به یکیشون رأی گیری.
اکثر کشورها همینطوره.
جامعه رو اداره کن.
اکثر سیستم‌های حکومتی.
بعضی جاها یک کاندیدا.
بعضی جاها دو تا یا چند.
مدرسه درست کنه.
معمولاً اکثریت برنده.
این تعریف ها نسبیه.
اقلیت اکثریت.
چطوری باید شناخت و رأی داد؟ خب کاندید میشن دیگه.
از سوابقش
یا فعالیت هاش.
بعضی وقتا هم شناخته شدن.
نظام‌های انتخاباتی خیلی
ورزشگاه، سینما،
نواحی کوچک
برنده، چند برنده ای،
دو مجلسی،
تناسبی و نیمه تناسبی،
تک رأی قابل انتخاب،
تک رأی غیر قابل انتخاب.
وای چه خبره؟
اینا تازه بعضیاش
خیلی زیاده.
منم میخوام کاندیدا باشم.
بعضیا پا برای ریاست،
بعضیاش برای مثلا کنگره.
تو نمیشه که
بعضیا مجلس سنا دارن، بعضیا برای انتخاب فرماندار
یا شهردار یا استاندار یا شورا،
همه اینا برای اداره کشور و جامعه.
بابا تو شهردار میشی
برای بهبود وضع مردم.
همه همینا رو میگن.
امیدوارم موفق باشن.
اردیبهشت ماه و عید رضوان برای بهائیان زمان انتخاب افرادیه که با عضویت در شوراهای اداری محلی و ملی مسئولیت‌های مختلفی رو به عهده می‌گیرن، مثل تقویت معنوی و اجتماعی جامعه بهائی، ترویج آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان، رسیدگی به وضعیت فقرا و ضعفای جامعه و تشویق افراد جامعه برای استفاده از همه توان و استعدادشون برای کمک و خدمت به همه مردم جامعه در عالم. امروز در بولتن به موضوع انتخابات می‌پردازیم. لطفاً اگر در این مورد نظر یا تجربه‌ای دارین با ما تماس بگیرین. در تلگرام به آدرس @persianbms. میریم به سراغ پارسا فناییان، تهیه کننده برنامه پاراگراف. او یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو با موضوع انتخابات میخونه.
پاراگراف. میخواست پیشنهاد بده که بیا انتخابات نزدیکه، بیا بریم کاندید بشیم و برای خودمون رأی جمع کنیم، کلی مزیت داره و بعدش میتونیم فلان کنیم و چنان. نمیدونم منظورش از مزیت چی بود. شاید پذیرفتن هزاران مسئولیت جدید رو مزیت میدونست. شاید مزیت رو در این میدید که باید علاوه بر تمام کارهایی که تا الان انجام دادیم، هزار تا کار دیگر رو هم قبول کنیم. اولش حرفایی بزنیم و قولایی بدیم، قراره اون چنان تغییراتی به وجود بیاریم که اصلاً باورتون نشه. بعد باید برای خودمون اعتبار بخریم و رأی جمع کنیم. چطوری؟ با وعده دادن، امید دادن به اینکه قراره در آینده نه چندان دور چه اتفاقاتی رخ بده و اگه نشد با خوراکی. میگفت این مردم بنده شکمن، یه کیسه سیب زمینی بریز جلوشون، اون وقت ببین چطور دنبالت راه میافتن. بعدم که اعتمادشون جلب شد، ماییم و ما مسافرت میریم، عشق و حال میکنیم، حقوق مادام العمر داریم و کلی خدمات دیگه که به خواب هم نمیبینیم. میخواستم بدونم پس تکلیف اون وعده ها چی میشه؟ مگه قول ندادی همه چیز تغییر کنه؟ مگه نگفتی فلان چیز رو براتون فراهم میکنم و فلان کار رو براتون انجام میدم؟ خب اینا که با خودشون مسئولیت میارن. مگه نمیدونی که اگه بخوای فقط یکی از این تصمیمات رو عملی کنی دیگه خواب هم نداری؟ پیش خودم فکر کردم کاش میشد یک نوع جدید از انتخابات برگزار شه، اینطوری که کسی کاندید نشه، کسی راه نیفته با شعار و یکی سه سیب زمینی سر مردم رو شیره بماله. اصلا کار رو بسپاریم دست خود آدم ها. مردم دوروبرشون رو نگاه کنن ببینن چه کسی اهل کاره، چه کسی مسئولیت پذیره و چه کسی وجود داره که واقعا بدونه چی کار باید بکنه. با جوگیر شدن که کاری از پیش نمیره، باید برنامه داشت، باید 4 قدم جلوتر رو دید، باید دونست که کلی بحران جلوی راهه، اونا رو دید، براشون برنامه ریخت و بعد قدم برداشت. کاش انتخاباتی بود که در اون از حقوق مادام العمر و مزایا و چیزای دیگه خبری نبود. کسی که انتخاب میشد واقعا باید کارو تلاش میکرد که کاری کنه که زندگی برای بقیه بهتر بشه، برسه به همون مسئولیتایی که داره، برسه به همون کارایی که باید انجام بده، آستین بالا بزنه و نشون بده که اگه حرفی هم زده پاش وامیسته. کاش انتخاباتی بود که آدمای منتخبش میدونستن دقیقاً کجا اومدن و قراره چیکار کنن. خوب میدونستن چشم امید آدما به اوناست و کلی کاره که باید انجام بدن. یاد قصه اون فرشته ای افتادم که با یه مشعل و یه سطل آب میخواست بهش رو با آتیش بکشونه و جهنم رو خاموش کنه. هدفش این بود که ببینه کی پیدا میشه که واقعاً کار خوب کنه. خیلی شنیده بودم انتخاباتی هست که واقعاً اینطوری برگزار میشه. کاش میشد روشش رو جهانی کرد. خدا رو چه دیدین؟ شاید 10 سال دیگه این روش جهانی شد.
در جامعه بهایی گروه یا طبقه ای به نام روحانی یا رهبر دینی وجود نداره و اداره جامعه در 3 سطح محلی، ملی و بین المللی انجام میشه. مدیران جامعه توسط افراد جامعه انتخاب میشن. روش و اداره جامعه بهایی در اصطلاح نظم اداری نام داره. در این روش افراد جامعه قدرت رو در اختیار افرادی قرار میدن که خودشون با رأی سری و به صورت آزاد انتخاب کردن. شرایطی که بهائیان برای انتخاب افراد مورد نظرشون در نظر میگیرن اینها هستن: ایمان، سلامت نفس، از خودگذشتگی، توانایی فکری، تجربه کافی و فعالیت‌هاشون در جامعه. نکته مهم در این نوع از انتخابات اینه که افرادی که به عضویت شوراها یا محافل محلی و ملی انتخاب شدن به هیچ وجه نسبت به سایرین برتری ندارن و برای اونها موقعیت یا مقام خاصی در نظر گرفته نمیشه. اگر هم اعضای جامعه از عملکرد محافل راضی نباشن، سال بعد در انتخابات جدید میتونن به افراد دیگه ای رأی بدن، چرا که انتخابات محافل هر سال برگزار میشه. بریم به سراغ برنامه یادی از گذشته. پگاه موافق یادداشتی از آزاده جاوید تهیه کننده این برنامه رو برامون میخونه.
یادی از گذشته. انتخاب شدم. برای اولین و آخرین بار در 21 سالگی به عضویت محفل محلی یک شهرک کوچک انتخاب شدم، در حالی که کوچکترین عضو این نهاد بودم. حالا باید چه کار میکردم؟ از دوران نوجوانی در گروه های کوچکی عضویت داشتم که برای نوجوانان و بعدها جوانان بهایی فعالیت های فرهنگی می کردن. مثلا مجامعی به نام احتفالات نوجوانان یا جوانان تشکیل می دادیم. چجوری؟ هیچی، باید با خانواده های بهایی صحبت می کردیم و ازشون وقت می گرفتیم تا خونه شونو برای چند ساعتی یه عصر جمعه در اختیار ما بذارن، که البته همیشه هم با استقبال مواجه می شدیم. بعد در منزل یکی یکی نوجوانان و یا جوانان می رفتیم و دعوتشون می کردیم. همه ی تلاشمونو می کردیم که اون چند ساعت به همه خوش بگذره. اما از اون گروهی بگم که عضوش بودیم، چند تا جوان تقریبا همسن و سال بودیم که توی منطقه زندگی می کردیم. مثل همه مجامع مشورتی بهایی باید در اولین جلسه هیئت رئیسه رو انتخاب می کردیم. ما یاد گرفته بودیم که انتخابات سری و آزاده، یعنی کاندیدایی هم وجود نداشت. همه ما 6-7 نفر میتونستیم ناظم یا منشی یا صندوقدار باشیم. پس اوراق رو بر میداشتیم و به ترتیب هر کسی رو که فکر میکردیم مناسب تره انتخاب میکردیم. ما بهائیان همیشه در جمعهای کوچیکتر امر انتخاب رو تمرین میکردیم و حتی اگه در گروه های اداری شرکت نداشتیم، می دونستیم که اقلن سالی یک بار باید برای انتخاب محافل محلی یا ملی خودمون رو آماده کنیم و در انتخابات شرکت کنیم. خب ما که هنوز سن و سالمون به انتخاب محفل نمی خورد. برای انتخاب شدن و انتخاب کردن محافل، باید حتما 21 ساله می شدیم. ولی در مجامع کوچکتر که به اونها کمیسیون ها یا هیئت های جوانان می گفتن، با انتخابات بهایی و هدف از اون و وظایفمون که مهمترینش مشورت بود آشنا می شدیم. از همون جاها بود که یاد می گرفتیم باید به هم نوعان خودمون خدمت کنیم و برای انجام این خدمات قرار نیست پولی دریافت کنیم. ما یاد می گرفتیم که خدمت کردن جزئی از زندگیمون باشه و عمیقاً باید به خدمتی که انجام میدیم ایمان و عشق داشته باشیم. خب بگذریم از این حرفا. خانواده ما چند سالی از تهران به شهرستان دیگه منتقل شده بود و بعد دوباره به تهران برگشتیم. من دانشجو بودم و حالا منشی یک جمع مدیریتی جوانان یکی از مناطق تهران بودم. خیلی به این فعالیت علاقه من بودم. به گفته همکارانم منشی خوبیم بودم. تا اینکه پدرم تصمیم گرفت در یکی از مناطق همجوار تهران که خیلی هم دور از محلمون بود خونهی بسازه و بعد هم ما به خونه جدید نقل مکان کردیم. بگذاریم از اینکه من و خواهرام کلی دماغ بودیم که محلمون رو ترک میکردیم. در محل جدید چند خانواده باهایی بیشتر زندگی نمی کردن و تعداد جوانان و نوجوانان هم به 10 تا نمی رسید. به یک بار فعالیت های خدماتی من محدود شد و دیگه نمی دونستم باید چه کار کنم. فکر می کردم می تونیم در محل های دیگه در گروه های جوانان شرکت کنیم که ناگهان خبر رسید باید در محل جدید محفل روحانی محلی تشکیل بشه. خیلی کوتاه بگم که در هر محل و منطقه با تقسیمات شهرداری که تعداد باهائیان 21 سال به بالا به 9 نفر برسه یعنی محفل روحانی تشکیل شده. محفل به احوال شخصیه و کارهای اداری و امور تربیتی کودکان و جوانان جامعه باهائی رسیدگی میکنه. اما اگه تعداد باهائیان از 9 نفر بیشتر شد باید انتخابات انجام بشه. اون سال من 21 ساله شدم و برای اولین بار میتونستم تو انتخابات محفل شرکت کنم. تعداد باهائیان 21 سال به بالا 12 نفر بود. پس انتخابات انجام شد و من در کمال حیرت و ناباوری دیدم که به عضویت محفل انتخاب شدم. من کوچکترین عضو محفل بودم و 8 نفر دیگه همگی سابقه خدمت در نهادهای جامعه باهائی رو داشتن. با خودم فکر کردم فرصت خوبیه تا از تجربیات اونها استفاده کنم. طبق معمول در اولین جلسه باید هیئت رئیسه انتخاب می شد و من باز هم غافلگیر شدم. همکاران متفقاً من رو به عنوان منشی محفل انتخاب کردند. نمی دونستم چی کار کنم ولی خیلی زود تجربه گذشته به کمکم اومد و خوشبختانه تونستم با شرایط کار کنار بیام. کمتر از 1 سال بعد ازدواج کردم و باید به شهرستان می رفتم. در اونجا هیچ کس رو نمی شناختم. به عنوان یک باهائی برای انتخابات محفل باید نسبت به اعضای جامعه خودم شناخت پیدا می کردم تا بتونم با دیدی باز در انتخابات شرکت کنم. چون گفتم که برای انتخابات کسی کاندید نمیشه و در واقع همه افراد جامعه که اقلن 21 سال داشته باشن میتونن در انتخابات شرکت کنن. یادمه اون بار آخر بود که در سراسر ایران انتخابات محافل ملی و محلی انجام شد. به دستور دولت وقت محافل منحل شدن و باهائیان از یکی از مهمترین فعالیت‌های شخصی و گروهیشون منع شدن. تعطیلی محافل تا به امروز ادامه پیدا کرده و نمیدونیم چه زمانی باهائیان دوباره میتونن در ایران محفل محلی یا ملی داشته باشن. این هم یکی دیگه از محرومیت‌های جامعه باهائی در ایرانه. ولی ما به آینده امیدواریم و مطمئنیم دیر یا زود با برطرف شدن سوء تفاهم‌ها دوباره میتونیم مدیران جامعه خودمون رو انتخاب کنیم. مدیرانی که از افراد توانا و مدبر و هوشیار جامعه باهائی انتخاب میکنیم تا با همه توانشون به خدمت کل جامعه اقدام کنن و مشوق باهائیان برای انجام خدمات به جامعه خودشون باشن. به امید اون روز.
به بولتن گوش میدین. گفتیم که انتخابات در جوامع محلی و ملی بهایی سری و عمومی و آزاده. هر فرد 21 سال به بالا میتونه به هر شخصی که مایله و اون رو برای عضویت در محافل مناسب میدونه رأی بده. در این نوع از انتخابات کاندیدا و تبلیغات انتخاباتی وجود نداره. هیچ کس خودش رو داوطلب نمیکنه و افرادی که انتخاب میشن با میل و رغبت این وظیفه رو به عهده میگیرن. عضویت در محافل موقعیت یا مقام اجتماعی محسوب نمیشه. افراد انتخاب شده حقوق یا مزایایی دریافت نمی کنن و این عضویت تنها یک امر خدماتیه. مبنای کار در محافل وزیر مجموعه ها مشورته. این مسلمه که همه اعضا در موارد مختلف یک نظر یا عقیده ندارن، پس برای تصمیم گیری باید در محیطی کاملاً آرام و پر از احترام هر کدوم نظراتشون رو در کمال آزادی بیان کنن و با مشورت در همه موارد به تصمیم واحدی برسن که برای همه حتی مخالفین اون تصمیم لازم الاجرا و قابل دفاع باشه. انتخابات برای محافل محلی و ملی سالیانه و برای بیت العدل اعظم شورای مدیریتی جامعه جهانی بهایی هر 5 سال یک بار. خب بریم برنامه ما مردم نازنین رو بشنویم. نوید توکلی تهیه کننده برنامه و مهمانش ارسطو رحمانیان درباره انتخابات از دیدگاه جامعه شناسی صحبت میکنن.
ما مردم نازنین. سلام به شما مردم نازنین. من نوید توکلیم و خیلی خوشحالم که این هفته هم با برنامه خودتون ما مردم نازنین همراه شدید. این هفته هم قراره که با دوست خوبم ارسطو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی، درباره یک موضوع خاص صحبت کنیم. موضوع امروز انتخاباته. خب ارسطو جان، خیلی خوش اومدی و خیلی خوشحالم که امروزم با ما هستی. فکر میکنم انتخابات یکی از موضوعاتیه که خیلی مستقیم به جامعه شناسی مربوطه و خب به نظر موضوع مهمی هم هست. اساساً علم جامعه شناسی انتخابات رو چطوری و از چه زوایایی بررسی میکنه؟
منم درود میفرستم خدمت شما آقای نوید خان توکلی و همه شنونده‌های خوب برنامه‌تون.
ممنونم.
همونطور که گفتین، انتخابات نوعی از مشارکت سیاسی که اتفاقاً جزو موضوعات مهم حوزه جامعه شناسی سیاسی قرار میگیره.
بله.
و اتفاقاً پدیده مهمیه توی این حوزه. چیزی که بسیار قابل تأمل و بررسی رفتار انتخاباتی هست، یعنی الگوهایی رو میشه پیدا کرد و نسبت داد به شیوه مشارکت در انتخابات توسط افراد و ملت. خود پدیده انتخابات یه پدیده مدرنه و ریشه در غرب داره.
بله.
به طور خلاصه میشه گفت که رفتار انتخاباتی افراد یک جامعه بر اساس فهم سیاسی اونا صورت میگیره و این فهم رو در جهت حمایت، اصلاح یا تغییرات بنیادی جامعه میتونه به کار ببنده. بنابراین میشه گفت که مردم احتمالاً در وهله اول برای این انتخاب میکنن که تغییر ایجاد کنن.
ولی خب بعضی وقتا هم در طول تاریخ دیدیم که برای دستیابی به همین تغییرات یا تغییرات بزرگتر مردم دست به انقلاب میزنن. با توجه به اینکه کارکرد انتخابات و انقلابات یکم نزدیک به نظر میرسه، تفاوت این دوتا چیه؟
از منظر تئوری میتونیم این موضوع رو هم یادآور بشیم که انتخاب و انقلاب هر دو این شباهت دارن که هر دو مشارکت و رفتار سیاسی یک ملت محسوب میشن.
بله.
اما میتونیم بگیم که، حالا نقل قول میکنم، پارسونز میگه که ما دو نوع تغییرات اجتماعی داریم: تغییرات تعادلی و تغییرات ساختی. تغییرات تعادلی یعنی جایگزینی در نهادها، تغییرات در منابع و در کل تغییر در توزیع یا موازنه قدرت درون یک ساختار سیاسی.
بله.
البته تا جایی که برای ملت خوشایند باشه و راضی کننده باشه و ملت رو در واقع راضی نگه داره. مثلا وقتی انتخاباتی انجام میشه و یک حزب رقیب برنده میشه، این تغییر تعادلی اتفاق افتاده. یا مثلا وقتی که مجلس تصمیم میگیره یه نهاد جدیدی رو، حالا یه نهاد اختصاصی برای رسیدگی به کار مشخصی از شهروندان رو ایجاد کنه، این هم در واقع تغییر تعادلی محسوب میشه. اما نوع دوم، یعنی تغییرات ساختی، زمانی که دیگه تغییرات تعادلی جواب نمیده و کل ساختار به یک بار دگرگون میشه. این اتفاق برخلاف نوع قبلی معمولا توسط دولت‌ها صورت نمیگیره و دولت‌ها خب در برابر تغییرات ساختی قاعدتا مقاومت میکنن.
بله.
چون به نفعشونه که همون ساختار قبلی حفظ بشه که توش به هر حال منفعت و قدرت داره.
درست.
این فرم از تغییرات، یعنی مثلا اگر ساختار حکومت پادشاهی بوده بشه جمهوری، این حالت رو بهش میگیم در واقع تغییرات ساختاری. معمولا اینو تغییر به علت نارضایتی گسترده مردم از ساختارهای جاری اتفاق میفته. انقلاب هم به هر حال یکی از همین انواع تغییرات ساختی است، اما انتخابات به این شکل نیستش.
خب یکی از مهمترین مسائل تو هر انتخاباتی میزان مشارکت مردمه. چه عواملی بر مشارکت انتخاباتی مردم تاثیر میذارن؟
تو مشارکت انتخاباتی به عنوان یک مشارکت سیاسی عوامل مختلفی موثرن و نظریه‌ای هم اتفاقا در این باره وجود داره که این عوامل رو توضیح میده. مثلا نظریه ایدئولوژی مسلط به این میپردازه که هرچند افراد در انتخاب آزاد به نظر میرسن و در ظاهر دارن انتخاب شخصی خودشون رو انجام میدن، اما این ایدئولوژی مسلطه که هم خود مشارکت و هم انتخاب‌های افراد رو در کنترل خودش میگیره. این کار معمولا حالا از طریق نهادهای مختلف، مثلا از طریق آموزش، خصوصا نهاد آموزش پرورش انجام میشه، یا یکی دیگه از ابزارهای ایدئولوژی مسلط که خیلی مهمه رسانه‌ها هستن. رسانه‌ها به شدت میتونن در لایه‌های اصلی و البته لایه‌های پنهانی خودشون کارهایی مثل بسیج مردمی برای مشارکت در انتخابات و همچنین سوگیری به سمتی از حالا جناح‌ها یا کاندیدها اینها رو تقویت کنن. مهمترین رسانه در این زمینه هنوز هم که هنوزه بعد از این همه سال تلویزیون به هر حال با بکارگیری فنون مختلف، فنون متقاعدسازی و تکنولوژی‌های جدید خبری، به راحتی میتونه افکار عمومی رو به دست بگیره و به اونا شکل مورد دلخواه و منفعت خودش رو بده. ممکنه این تلویزیون مثلا تلویزیون ملی باشه و در جهت ایدئولوژی مسلط حاکم به طور مشخص کار کنه.
بله.
ممکنه مثلا در ظاهر تلویزیون بی‌طرفی باشه اما در جهت ایدئولوژی مسلط یک بک‌گراندی که به اون تلویزیون داره حرکت بکنه و وابستگی‌های سیاسی که داره.
درست.
این مورد دوم روز به روز هم داره بیشتر میشه. بله. و در کل رسانه‌ها علاقه‌مندن نشون بدن که کاملاً بی‌طرفن. اما واقعیت اینه که همیشه ایدئولوژی و همچنین منافعی در پشت پرده وجود داره که سمت و سوی کار رسانه رو مشخص میکنه. نهایتاً نظریه وجود داره که معتقدن جنگ تلویزیون هاست که برنده و بازنده انتخابات رو مشخص میکنه.
جالبه.
و اما با پیشرفت تکنولوژی رسانه و ارتباطی توی حالا حداقل دو دهه اخیر این موضوع حتی پیچیده‌تر هم شده، چون پای رسانه های در ظاهر شخصی و بی‌طرف وسط اومده که جریان انتخابات رو به شدت به سمت و سوهای نامشخص میتونن هول بدن و تشخیص منافع پنهان اونا به مراتب سخت‌تر از شکل قدیمی‌تر، چون غالباً در شکل تحلیلگر سیاسی یا تحلیلگر مسائل روز جامعه یا افکار عمومی یا منعکس کننده افکار عمومی خودشون رو نشون میدن، ولی باز همون بک‌گراند‌ها و وابستگی‌های به قدرت وجود داره.
بله.
نظریه دیگه هم هست، مثلا نظریه هویت حزبی به این بخش از عوامل میپردازه که افراد به واسطه عضویت در احزاب احساس هویت میکنن و در نتیجه در راستای اهداف اون حزب به مشارکت سیاسی میپردازن، یا در واقع به مشارکت سیاسی میپردازن تا احساس هویتی که درونشون هست برقرار بمونه و تقویت بشه. گاهی بعضی از احزاب با قسمتی از بدنه جامعه پیوند نزدیکتری داره، مثلا با هنرمندان یا بازار، مثلا یا دانشجوها، مثلا مذهبیون و غیره.
بله بله.
که در واقع افراد متعلق به اون بخش از جامعه احساس نزدیکتری به اون حزب دارن و بیشتر اونو تبلیغ میکنن. به هر حال هویت حزبی هم یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتار انتخاباتی افراده. مجموعه نظری دیگری هم وجود داره.
بله.
مثلا مکتب شیکاگو هم بیشتر به جوانب مختلف و عناصر مهم یک انتخابات اشاره میکنه. توی این مکتب هم رای دهنده تأثیر گذاره و هم کاندیدا توی توضیحی که میده و ویژگی‌های رای دهنده مثل گروه اجتماعی که به اون تعلق داره، تجربه سیاسی قبلیش یا تجربه مشارکت در انتخابات قبلی و احساسی که از اون تجربه داره، سن، جنسیت، طبقه اقتصادی، اینا همه عوامل زمینه‌ای هستش که مؤثر روی انتخابی که اون افراد انجام میدن. حتی این مکتب معتقد مجموعه افراد درونگرا کمتر از افراد برونگرا در انتخابات شرکت میکنن، که این خوب قابل حدس هم هست. ویژگی‌های کاندیداها رو هم اهم از این که حالا وابستگی حزبی قومیشون چیه یا شعار تبلیغاتیشون چیه، برنامه انتخاباتی که اعلام میکنن، سرویس‌هایی که پیش از انتخابات به مردم میدن خارج از برنامه و اینجور مسائل، به هر حال روی رفتار انتخاباتی افراد میتونه تاثیر بذاره.
و چه عواملی مشارکت انتخاباتی مردم رو کم میکنه یا مانع این مشارکت میشه؟
اتفاقا نظریه وجود داره که روی موانع مشارکت در انتخابات کار میکنه. مثلا رابرت دال میگه که هر فرد تحت این شرایط احتمالاً مشارکت کمتری میکنه. مثلا وقتی افراد حس کنن با مشارکت اونو چیزی عوض نمیشه، یا مثلا هر زمان احساس کنن پاداش‌های حاصل از درگیری سیاسی بسیار ناچیز و کمتر از پاداش‌های فعالیت‌های دیگره، یا هر زمان مردم احساس کنن بدون مداخله و مشارکت اونا هم اوضاع خوب و رضایت بخشه و نیازی به در واقع مشارکت نیست، یا هر زمان احساس کنن مشکلات ورود به این حوزه و به انتخابات و اینها به دردسرش نمیاد.
خب با توجه به همه این نظریه و صحبتهایی که کردی، آیا واقعا میشه گفت که انتخابات به شکل کنونی آزادانه است و به دموکراسی واقعی منجر میشه؟
نکته‌ای که در بین تقریبا تمام این نظریه‌ها وجود داره،
بله،
اینه که به نظر میرسه هرچی از عمر این پدیده مدرن یعنی انتخابات میگذره داره دموکراتیزه تر میشه.
خب.
اما همچنان متغیرهای زیادی بر رفتار انتخاباتی افراد تاثیرگذارن که این متغیرها بیرونی هن و نه درونی.
آها.
و در نتیجه آزادی فکر و عمل فرد رو تحت تاثیر قرار میدن یا میتونیم حالا در حالت شدیدش بگیم سلب میکنن. بزرگترین اون هم تبلیغات رسانه‌ای هست. شاید در وهله اول به نظر بیاد این اشکالی نداره و در آزادترین انتخابات هم وجود داره، اما موضوع اینه که رسانه ها خودشون هیچ وقت آزاد نیستن و بر اساس منافعی کار میکنن که برای اونا کسب سود داشته باشه و این منافع همیشه در جایی که قدرت بیشتره بیشتر خواهد بود. و یا مثلا وجود احزاب و کاندیداها درون خودش باز یک نوع محدودیت عمل میاره و هر چقدر کم بازم از آزادی مطلق انتخاب کردن کم میکنه.
بله.
پس میشه به شیوه های انتخاباتی آزادتر هم به نظر من تأمل کرد، شیوه هایی که عوامل بیرونی تاثیرگذار بر رفتار انتخاباتی در کمترین حالت بشه. البته نمیشه گفت این عوامل میتونن مطلق به صفر برسن.
بله.
و همینطور نمیشه گفت لزوما این عوامل همگی بد هستن، اما اینو میشه گفت که آزادی عمل و استقلال انتخاب افراد رو کمرنگ میکنه. نمونه هایی از این نوع انتخابات هم وجود داره، مثلا شیوه انتخاباتی پیشنهادی جامعه باهایی خودش به نظر من جای تأمل داره از بیرون، البته با اینکه در وسیع ترین حالت حالا روی جمعیت کم چند میلیونی شاید مثلا داره انجام میشه و در ابعاد بزرگتر تجربه نشده و محک نخورده، اما به هر حال میشه الگوهای متأثر از این ایده ها رو تصور کرد که دست کم از الگوهای فعلی قوی ترن و بیشتر مبتنی بر آزادی میتونن حرکت بکنن.
شما به بولتن گوش میدین. میتونین با شماره تلفن 201-703-671-828-828 مستقیما تماس بگیرین و در مورد برنامه ها نظر بدین.
هون صبح هونا، هون صبح هونا، هون صبح هدا، هون صبح هدا، هون صبح هدا فرمود آغاز تنفس. روشن همه عالم شد زافا فرش دولت، افکنده شود در همه جا تخم تونس، افکنده شود در همه جا تخم تونس.
آزاد شود در ز اوهام و خرافات، آزاد شود در ز اوهام و خرافات، آسوده شود خلق ز تخییل و توسوس،
آزاد شود در ز اوهام و خرافات، آسوده شود تخیل و توسوس، محکوم شود زود به بازوی مساواد، معدوم شود جد زیروی تفرس، مرفوع شود حکم خلاف از همه آفات، اصل تباین به تجانس، تبدیل شود اصل تباین به تجانس، آن صبح خدا فرمود آغاز تنفس، روشن همه عالم شد زافا.
نکته بخش طنز بولتنه که رمان شکیب اون رو تهیه میکنه. او به اتفاق دوست و همکار نویسندش سهراب مظفری برنامه رو اجرا کردن. لطفاً توجه کنید.
نکته
سلام.
چطوری؟
خوبم، تو چطوری؟
استرس دارم.
چرا؟
مسئول شدم.
کجا؟
انتخابات را بندازم.
آها،
نمیخوای به استرس من کمک کنی؟
درمانش تو برگهاته.
به خدا انقدر استرس دارم قلبم گرفته، نمیتونم.
بتون
دستامو ببین میلرزه.
بده من برگهاتو.
بگیرش.
بیا به اینا زنگ بزن.
چرا؟
کارتو را میندازم.
قفل گوشی میادم رفته.
بده من.
بگیرش.
باز شد. بگیرش.
بده.
بیا.
گرفتمش.
دستات میلرزه.
آره.
شل نگیرش.
چیکار کنم؟
صفر بگیرش.
گرفتمش.
آها.
الو
صدا میاد؟
بفرمایید.
شما بفرمایید.
تو کی هستی؟
صندوق رأی ساز.
صدا چقدر شبیه صدای رفیق منه.
خودم هم دیگه.
چطور؟
بازیگر کم داری.
آها آها. الو
صدا میاد؟
بفرمایید.
شما بفرمایید.
فی صندوق واسه انتخابات چنده؟
این انتخابات یا اون انتخابات؟
این انتخابات.
کارتونی شل نیمه مستطیلی 30x40 از بالا سوراخ اندازه دو تا کفتس از پایین را در رو قیمتش اینقدر.
چه ارزون. اون انتخابات
فلزی صفر مستطیلی 30x40 از بالا شکاف اندازه یه برگ از پایین دوزگیر قیمتش خیلی اونقدر. مشتری نداشت، دیسکانتینیو شده.
باشه، پس یه باکس شل.
تحویل فوری.
لوکیشن میفرستم.
بای.
این دیگه کیه زنگ میزنه؟
الو کاندید هستم.
بفرمایید.
عرض کردم کاندید هستم. زن پس چی شد این قضا؟
آها، خودتو سری معرفی کن.
مرد 46 ساله، مجرب، با نمک، متعهد، متأهل، متخصص، مبرز. زن بیا این لباس اوتو کن.
اهداف خودتو سری معرفی کن.
مساوات بین همه، رفع تبعیض علیه زنان. یعنی من این پیرن گذاشته بودم زیر فرش، روش را رفته بودم، تمیزتر اوتو شده بود. زن برو جاروتو بکن. حذف رابطه رئیس و مرعوس.
شعار خودتو سری معرفی کن.
جمع و تفریق ها رو رد کردیم تا به مساوی برسیم. ما را از یک تقسیم ساده مترسان. یعنی یه ماس بلد نیستی بیاری زن. برو تیتو بکن.
الو.
بله.
خویتی؟
کی؟
رأی شما.
تو واتساپ زنگ بزن.
الو.
بله.
خویتی؟
کی؟
رأی شما.
بفرمایید.
می‌خواستم رأی بشمرم.
برای کی؟
اون موقع.
هستم، خدافظ.
خب، قیمت؟
با نظارت یا بی نظارت؟
یعنی چی؟
منظم، مرتب، تمیز یا نامنظم، نامرتب، کثیف.
با نظارت.
حال نمیده، خدافظ.
بی نظارت.
بیا اسکایپ. الو.
بله. خودتی؟
کی؟
رأی شما.
بفرمایید.
بی نظارت.
بله، دو تا حالت داره، تایید و تغییر. یا تاییدش میکنیم یا تغییرش میدیم.
به نفع و ضرر کی؟
فرقی نداره، به نفع اینا، به ضرر اونا، به ضرر اونا، به نفع اینا.
همین خوبه، تغییر رو میخوام.
هستم، تنها بیا اینجا، خدافظ.
ای بابا، این کیه دوباره داره زنگ میزنه؟ الو.
سلام.
الو،
منم.
کی؟
رأی دهنده.
خوشحال شدم.
سینا، خدا حافظ.
صندوقو که بستم، اینم که ردیف شد، اونم که اونطوری، کاندیدم که حله، رأی دهندم که هیچی، تغییر به نفع تایید هم که داریم، اونم که تی کشید.
خوابی؟
چی؟
استرسه.
خدایی فکر نمی کردم اینقدر کار راحتی باشه.
منم تصمیم گرفتم برای تشویقاتو بیام یه کمکی بکنم. چی کار کنم حالا؟
ببین، اسم کاندیدو روی کاغذ نوشتیم، تو فقط برای انجام امور اداری بیا امضا کن، بنداز تو صندوق.
و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت.
آیه های ملکوت. حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی می‌فرمایند امور ملت معلق است به رجال بیت عدل الهی، ایشانند امناء الله بین عباده و مطالع الامر فی بلاده، یا حزب الله مربی عالم عدل است، چه که دارای دو رکن است، مجازات و مکافات، و این دو رکن دو چشمه اند از برای حیات اهل عالم، چون که هر روز را امری و هر هین را حکمی مقتضی، لذا امور به وزرای بیت عدل راجع تا آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند. نفوسی که لوجه الله بر خدمت امر قیام نمایند، ایشان ملهمند به الهامات غیبی الهی، بر کل اطاعت لازم. حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی می‌فرمایند محفل باید بر یک اساس متینی تأسیس شود. از اول وظایف محفل، یعنی آنچه را باید مجرا دارند، ذکر کنند و قرار بدهند. اولا اساس این باشد که این محفل از برای نشر رحمت باشد، و ثانیا این که خدمت به وحدت عالم انسانی نمایند، و ثالثاً اینکه قلوب ناس را منور به نور هدایت کنند، رابعاً اینکه به منتهای مهربانی با جمیع ناس معامله نمایند، خامساً اینکه به ملکوت الهی دائما تضرع و زاری کرده مناجات کنند تا به خدا نزدیک شوند، سادسن آن که در جمیع معاملات و جمیع مکالمات صدق محض باشند، سابعاً این که باید هر یک در نهایت امانت و دیانت باشند. در ادامه می‌فرمایند حالا مقصد از محفل این است که این گونه مذاکرات در آن بشود، تا احبای الهی یکدیگر را تشویق و تحریض کنند و همدیگر را نصیحت نمایند و سبب شوند که این محفل عبارت از یک نفس بشود، روح واحد، قلب واحد، احساسات واحد، اتفاقات تام حقیقی حاصل شود. مقصود از محفل این است. همچنین می‌فرمایند اساس متین دین الله را ارکان مبین مقرر و مسلم است. رکن اعظم علم و دانایی است و عقل و هوشیاری و اطلاع بر حقایق کونیه و اسرار الهی. لحاظا ترویج علم و عرفان فرض و واجب بر هر یک از یاران است. پس باید آن انجمن رحمانی و آن محفل روحانی به تمام قوت در تربیت اطفال کوشند، تا به آداب الهی و روش و سلوک بهایی از خردسالی تربیت شوند و مانند نهال به ماء سلسال وصایا و نصایح جمال مبارک نشو و نما کنند.
اینستاگرام به آدرس @persianbms میتونین درباره برنامه ها نظر بدین، کامنت بذارین و برنامه ها رو به اشتراک بذارین. من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.